بارد سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت است به وقت افغانستان. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. بخشی از این برنامه به فکر نو اختصاص یافته، اما گزارش ها و مطالب خبری را هم به شما داریم. درباره گزارش ها و مطالب این برنامه تا لحظات بعد بیشتر خواهم گفت، اما نخست سرویس خبری این ساعت. بیست زندانی دیروز از زندانهای بگرام و پل چرخی کابل رها شدند. هشت کشور اسلامی در اجلاسشان در اسلام آباد موافقه کردند که روابط اقتصادی و همکاری های خود را توسعه می بخشند. و زندگی مردم غزه پس از هشت روز حملات مرگبار دیروز وضعیت نسبتا عادی را به خود گرفت. تفصیل خبرها. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا حکم اعدام را در افغانستان از بین ببرد. ناوی پلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه از اعدام 14 تن طی چند روز گذشته در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خانم پلی همچنان از برخی کمبودها در نظام قضایی افغانستان یادآور شده. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. 20 زندانی دیروز از زندانهای بگرام و پل چرخی کابل رها شدند. جنرال غلام فاروق، قماندان عمومی پلیس نظامی زندان بگرام، گفت 17 تن از این زندانیان پس از فیصله محاکم از بگرام و 3 تن دیگر آنها از بخش نظامی زندان پل چرخی کابل آزاد شدند. با گفته آقای فاروق، این افراد به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده بودند. در جریان رهایی این زندانیان، مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفتند که ایالات متحده آمریکا برای تسلیم دهی زندانیان بگرام و حکومت افغانستان ابراز آمادگی کردند. بر اساس توافق اخیر میان کابل و واشنگتن، نیروهای آمریکایی حق ندارند در افغانستان زندان داشته باشند. یک مقام ارشد روسیه میگوید نیروهای آیسف باید پس از خروج از افغانستان درباره وضعیت این کشور به سازمان ملل متحد گزارش مفصل بدهند. نیکولای پاتروشیو، منشی شورای امنیت روسیه، گفته است آیسف خروجش را از افغانستان اعلان کرده. در آغاز این ماموریت، نیروهای بین المللی پس از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان مستقر شدند. پس حالا باید گزارش را تهیه کرده و در مورد پلانهای بعدی خود به سازمان ملل معلومات بدهند. این مقام روسی همچنان گفته است کشورش تنها معلومات عمومی را در مورد خروج این نیروها در اختیار دارد، اما با گفته او مسکو نمی‌داند که چه تعداد سربازان از افغانستان بیرون می‌شوند و چه تعداد دیگر تا چه زمانی در افغانستان باقی می‌مانند. پیش از این آمریکا که نسبت به هر کشور دیگر سرباز بیشتر در افغانستان دارد، گفته است که روند خروج نیروهای محاربین کشور در اخیر سال 2014 از افغانستان تکمیل خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هشت کشور اسلامی در اجلاسشان در اسلام آباد موافقه کردند که روابط اقتصادی و همکاری های خود را توسعه بخشند. در اجلاس دیروز کشورهای موسوم به D8 رؤسای جمهور پاکستان، ایران، اندونزیا، نایجیریا، صدر اعظم ترکیه و مقامات مصر، مالزی و بنگلادش شرکت کرده بودند. در اعلامیه پایانی این اجلاس آمده است هشت کشور عضو در این گروه تعهد میکنند که برای مبارزه با تاثیرات جهانی شدن یا گلوبالایزیشن اهداف انکشافی خود را از طریق گفتگوها دنبال میکنند. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، در اجلاس دیروز اداره و رهبری گروه D8 را از رئیس جمهور نایجیریا برای 2 سال آینده به دوش گرفت. آقای زرداری گفت کشورهای گروه 8 در کنار هم می توانند به اهداف خود نایل شوند. The people of Pakistan stand with their brothers and sisters across the D8 world. وای میگوید مردم پاکستان در کنار برادران و خواهران خود در کشورهای D8 ایستادند. برای تشویق دموکراسی، صلح و کامیابی ما در کنار هم می توانیم تا اهداف خود را به دست آوریم و در کنار هم این اهداف را به دست خواهیم آورد. جمعیت کشورهای گروه D8 در جهان به تقریبا 1 میلیارد نفر می رسد و این نهاد برای انکشاف بهتر روابط اقتصادی در میان کشورهای اسلامی در سال 1997 میلادی ایجاد شد. زندگی مردم غزه پس از 8 روز حملات مرگبار دیروز وضعیت نسبتاً عادی را به خود گرفت. پس از آتش بس میان گروه حماس و اسرائیل و میانجیگری مصر، باشنده های غزه 2 شب و 1 روز را با آرامش سپری کردند. در این میان اسرائیل گفته است برای دفاع از هر تبعه کشورش آمادگی دارد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز گفت اگر کدام تخطی از سوی فلسطینیان صورت بگیرد، اقدام فوری و تلافی جویانه را انجام خواهد داد. اما اسماعیل هانیه، صدر اعظم فلسطین، گفته که فلسطینیان در این جنگ پیروز شدند. در جنگ 8 روزه حماس و اسرائیل بیش از 160 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند که ده ها کودک هم در میانشان شامل بودند. در اسرائیل هم تعداد تلفات اتباع این کشور در نتیجه حملات فلسطینیان به 6 تن رسیده است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید از آغاز شورش ها در این کشور حداقل 40,000 تن تا به حال کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن دیروز گفت بیش از 28,000 تن از این قربانیان افراد ملکی بودند و سایر کشته شده ها شامل عساکر وابسته به حکومت و همچنان فراری های اردوی سوریه می شوند. به گفته این نهاد ارقام ارائه شده شامل هزاران تن دیگر نیست که از ماه مارچ پارسال تا حالا ناپدید شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه این گزارش را به اتکا به شبکه‌های فعالان حقوقدانان و مسئولان ملکی و نظامی در شفاخانه‌های آن کشور تهیه کرده است. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا به مذاکراتشان درباره بودجه 7 ساله این اتحادیه ادامه دهند. دور کوتاهی از مذاکرات در این باره شب گذشته در بروکسل مرکز بلژیم بدون کدام نتیجه به پایان رسید. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در پایان اجلاس دیشب به خبرنگاران گفت انتظار ندارد رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس آخر هفته به نتیجه برسند. به باور او به نظر می‌رسد که به مذاکرات بیشتر در این باره نیاز است. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا آلند گفت باور دارد که بالای بودجه 1 تریلیون یوروی اتحادیه اروپا برای سال‌های 2014 الی 2020 به مذاکرات دشوار نیاز است. در حالی که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا خیلی کند است، بریتانیا و شماره دیگر از کشورهای عمده که در اقتصاد این اتحادیه نقش دارند میخواهند مصارف اتحادیه اروپا را محدود سازند. در این حال فرانسه خواستار ادامه سبسایدی به دهقانان در کشورهای فقیر اروپایی است. همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حق ویتو کردن بودجه این اتحادیه را دارند. سلام، از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11:07 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. انفجار امروز در ولایت میدان وردک 40 کشته و زخمی به جا گذاشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های تازه در افغانستان ابراز نگرانی شدید میکند. از یک حقوقدان خواهیم پرسید که درباره این اعدام‌ها چه فکر می‌کنند و نگرانی‌های جامعه جهانی تا چه حد بجاست. در رویدادهای جهان می‌شنوید که پس از 8 روز خشونت سرانجام دیروز زندگی مردم در غزه آرامش نسبی پیدا کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه داریم. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. من امید مرزبان میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی هستم. خوش آمدید به این برنامه رادیو آزادی. ساعت 11:08 دقیقه شد. فراموش نکنین که در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما داریم که در این برنامه نظر جوانان را در رابطه با موضوع مشخص تعیین شده خواهیم پرسید. پیش از اینکه در مورد گزارش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حرف بزنیم، از انفجار در ولایت میدان وردک خبر میشیم. به اساس گزارش ها انفجار امروز در ولایت میدان وردک رخ داده که حدود 40 کشته و زخمی به جا گذاشته است. شاهدالله شاهد سخنگوی والی وردک به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که انفجار صبح امروز در یکی از جاده های شهر هنگام رخ داد که کاروان از نیروهای افغان و بین‌المللی از محل عبور می‌کردند. همچنان خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که به نقل از عبدالولی یک مامور پلیس گزارش داده است که گفته است در این رویداد دو غیر نظامی کشته و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. تا به حال جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر در دست نیست و مسئولیت این حمله را هم کسی به عهده نگرفته است. تلاش میکنیم در جریان این برنامه جزئیات بیشتر در این مورد را به دست بیاریم و شما را هم به زودترین فرصت در جریان آن قرار خواهیم داد. با رادیو آزادی باشید. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ناوی پلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر یک اعلامیه از برخی کمبودی‌ها در نظام قضایی افغانستان یادآور شده است. خانم پلی همچنان از رئیس جمهور کرزی خواسته تا سلسله اعدام‌ها در افغانستان را متوقف سازد. این در حالی است که در چند روز گذشته حداقل 14 تن توسط حکومت افغانستان اعدام شدند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
ناوی پیلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از اعدام ناگهانی 14 تن در جریان چند روز گذشته در افغانستان شدیداً نگران است. خانم پیلی در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد نشر شده گفته است با توجه به قوانین بین المللی و همچنان تعهدات افغانستان تنها برای جنایت بزرگ آن هم پس از مراحل دشوار قضایی حکم اعدام صادر می شود. اما ناوی پیلی می گوید کمبودی ها در مراحل قضایی افغانستان وجود دارد و در مورد این گونه قضایا پرسش های زیاد را ایجاد کرده است. گزارش ها می رسانند پس از آن که یک کمیته ریاست جمهوری افغانستان در حدود 250 دوسیه را بررسی کرد، رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 14 تن را توشیح کرد. به این ترتیب 14 تن بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند. مقامات میگویند افراد اعدام شده به قتل، تجاوزهای جنسی و جرایم ضد امنیت ملی افغانستان که از لحاظ قانون جرایم سنگین پنداشته میشوند مجرم شناخته شده بودند. در اعلامیه روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است نظام قضایی افغانستان در بررسی های قضایا عمدتاً به اعتراف اتکا می کند و گاه و ناگاه به وسیله شکنجه هم اعتراف صورت می گیرد. بناهن در قضایای اعدام های اخیر هم چنین نگرانی مطرح است. خانم ناوی پیلی می گوید سازمان ملل متحد مسئله کمبود در مراحل لازم قضایی افغانستان را در مقایسه با معیارهای بین المللی بارها مطرح کرده است. به گفته او آغاز ناگهانی اعدام ها در افغانستان با آن تمایل در جهان متضاد است که خواهان خاتمه حکم اعدام شده است. فقط دو روز پیش از این اعدام ها سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه از 110 کشور عضو این سازمان خواسته بود تا حکم اعدام را از بین ببرند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد زیاد از کشورهای جهان حالا این اصل را پذیرفتند که مجازات اعدام جامعه را صدمه میزند. بنابراین آنها از رئیس جمهور کرزی خواستند که نشان دهد حاکمیت قانون از طریق ترحم و بشریت هم ممکن است و افغانستان هم میتواند با تمایل های بین المللی علیه حکم اعدام یک جا شود. ناوی پیلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از اعدام حجمل قصاب یک عضو گروهی که در سال 2008 میلادی حملات مسلحانه و مرگبار را در شهر ممبئی هند انجام داد ابراز تأسف کرده است. او میگوید جای تردید نیست که حملات ممبئی بسیار جدی بودند، اما محکمه بین المللی به این گونه جرایم حبس ابد میدهد. خانم پیلی همچنان ابراز امیدواری کرده که حکم اعدام هم در هندوستان از بین برده شود.
شنیدید که کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. حداقل 14 تن به اساس احکام محاکمه افغانستان در ظرف چند روز گذشته اعدام شدند و انتظار می‌رود بالای تعداد دیگر نیز حکم اعدام تطبیق شود. به اساس گزارش‌ها رئیس جمهور افغانستان حکم اعدام 22 تن را توشیح کرده است. اما در اوج از این نگرانی ها حکومت افغانستان میگوید که پروسه محاکمه این افراد شفاف و عادلانه بوده است. اما کارشناسان در این باره چه باور دارند؟ در همین مورد جاوید نعیمی با ستار سعادت رئیس شبکه حقوقداران افغانستان صحبت کرده و نظر وی را در همین مورد پرسیده.
من فکر میکنم کسانی که مطرح میکنن که اعدام در افغانستان باید متوقف شوه، او یک حرکت جهانی است که علیه اعدام وجود داره و از کشورها هم فعلا در نظام جزاییشان اعدام را حذف کردن، یعنی مجازات اعدام را ندارن. من فکر میکنم در کشوری که مبنا و اساس حقوقیش شریعت و اسلام میسازه به هیچ وجه این مسائل قابل تطبیق نیست و جزایه نه تنها رئیس جمهوری افغانستان صلاحیت را نداره، بلکه لوی جرگه افغانستان هم این صلاحیت را نداره. بنان ابراز ایتون نگرانی ها و خواستن ایتون مسائل بیشتر اونا می فهمن شکل نمایشی داره و هیچ وقت قابل تأمین در افغانستان بوده نمیتن.
بله خب سعادت صاحب، ناوی پیلی از نظام قضایی افغانستان هم انتقاد کرده. آیا با باور شما نظام قضایی افغانستان ضعیف است و توانایی به اجرا گذاشتن چون این احکام را به صورت درستش داره، یعنی که مجرم را از بیگناه تفکیک کرده میتونه؟
دقیق که میتونه، یعنی نظام قضایی افغانستان تا به او حد هم نیست که گویا نتونه که مجرم را از یک بیگناه تفکیک بکنه. اما آن چیزی که نگرانی ها وجود داره طبعا شبکه حقوقدانان افغانستان هم در این مورد نگرانی خود ابراز کرده و این است که خود تطبیق اصل محاکمه عادلانه که به چند بخش تقسیم میشه از لحاظ زمانی از گرفتاری شروع میشه تا به محکمه که میرسه که امو مرحله کشف و تحقیق در بر میگیره، باز خود جریان محکمه و رسیدگی به قضیه در محکمه است و بعد از تطبیق حکم، این سه مرحله متاسفانه در افغانستان مشکل داره. یعنی در گرفتاری آن چیزی که ارگانهای کشفی میکنه و طبعا تبعاتش در فیصله قضات هم منعکس میشه و این خودش از این لحاظ ما نگران هستیم، مشکل داریم. اما تا به این حد می که گویا قوه قضای افغانستان به هیچ وجه نتانه که به این قضای رسیدگی بکنه، اون چیزی که بسیار جات مهم است که قوه قضای افغانستان متاسفانه به تأمین عدالت در تمام قضایا نمیتونه بپردازه. مثلا تطبیق اعدام یا صدور احکام اعدام میتونه به حیثیت و صلابت قوه قضایا در تمام نظام و در کاهش جرائم در افغانستان بیانجامه. اما از بود یا از زاویه عدالت که ما به این قضیه نگاه میکنیم، هم بخش محاکمه عادلانه و هم بخش مهمتر دیگه که مثلا آیا کسایی که به جرم مثلا تجاوز مورد اعدام قرار گرفتن به بالای تمام اقوای افغانستان قابل تطبیق است مثل ماده 22 قانون اساسی و یا سایر موارد منابع حقوقی دیگه؟ شما دیدین در دوره تخمینی گذشته بچه یکی از وکلای ولسی جرگه تجاوز بسیار شنیعی را انجام داد که به هیچ وجه اعدام نشد. پس ما نمیتونیم که به این شکل عدالت را تأمین بکنیم.
سعادت صاحب، در چند سال گذشته تعداد کمی از مجرمین در افغانستان طور که شاید بودیم اعدام شدند. چطور شد که رئیس جمهور کرزی در امی هفته اطور تصمیم را گرفت و در حدود 14 تن اعدام شدند؟
خب من فکر میکنم یکی از شخصهای خود رئیس جمهور بیشتر امو عاطفیش زیاد است، طور که از رسانه ها مادیدی ما خودم هم تا یک جای با اون آشنایی داریم. یکی از دلایلی که کمتر به توشی اعدام پرداخت امو مسئله عاطفیش بود و مسئله دیگه فکر میکنم که در وقت آخر که تصمیم گرفت، البته قبل از او هم یکی دو مورد بوده، این بار شاید فشار به حد قوه قضاییه بوده به خاطر از اینکه به حیثیت و به وقار قوه قضاییه افزوده شود. و مسئله دیگه کسایی که مرتکب بعض اعمال شده بودند که اعمالشان بیشتر مشهود و نهایت فجیع بود، رئیس جمهور نمیتونست از انکار بکنه. البته در ادامه گذشته یکی از سازمانهای اجتماعی اسناد یکی از اعدامی را که متاسفانه حکم اعدام سرش تطبیق شده بود اما بعدا اسناد بیگناهیش پیدا شد، بسیار فاجعه بار بود. آرزوی ما این است که در توشیح تو ادامه از نهایت دقت کار گرفته شود.
گفته شنیده بود با ستار سعادت، رئیس شبکه حقوقدانان افغانستان. نظر وی را در رابطه با اعدام های اخیر در افغانستان شنیدید که به اساس گزارش ها حداقل 14 تن در افغانستان در این اواخر اعدام شده اند. اعدام این افراد سبب عکس‌العمل های مختلف در حلقات مختلف شده و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی از اعدام های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. موضوع اعدام ها در افغانستان خیلی خبرساز بوده و شماری از نشریه‌های معتبر جهان نیز در رابطه با این مسائل گزارش‌های نوشتند که سعید سمی عباس شماری از این نشریه‌ها را ورق زده.
موضوع اعدام‌های جنایتکاران در زندان پلیچرخی و عکس‌العمل‌های جامعه جهانی بان بار دیگر سرخط مطالب روزنامه‌های غربی را تشکیل می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد یک هفته بعد از آن که پاکستان به رهایی طالبان افغانستان از محابس این کشور موافقه کرد، حکومت رئیس جمهور کرزی در بین دیگر جنایتکاران 6 تن از اعضای طالبان را هم اعدام نمود. بنویسه روزنامه این عمل نشان می‌دهد که رئیس جمهور کرزی تا چه حد در یک حالت حساس قرار دارد. یعنی از یک طرف می‌خواهد از نگاه سیاسی و دیپلماتیک با طالبان کنار بیاید و از سوی دیگر با آنها نشان می‌دهد که تا چه حد مخالف فعالیت‌های تروریستی آنها می‌باشد. بنویسه روزنامه طالبان که خودشان همیشه خواهان مجازات شدید جنایتکاران بودند و مجرمین را در محضر عام اعدام می‌کردند، اکنون وقتی که رئیس جمهور کرزی چنین افراد را اعدام می‌کند، فریاد آنها بلند شده است. روزنامه به سخنان سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد اشاره می‌کند که به سازمان‌های حقوق بشر مراجعه کرده و گفته است که اسرای طالبان محبوسین جنگ می‌باشند و کشتن آنها با اصول بین‌المللی حقوق بشر مغایر است. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول مشاور قانونی رئیس جمهور کرزی نصرالله استانکزی می نویسد که گفته است صدور جزای مرگ کار آسان نیست و باید مراحل متعدد را طی کند تا هیچ نوع خالیگاهی بجا نماند و در مورد افرادی که اخیراً اعدام شدند تمام این مراحل طی شده بود. نشریه ایرویشا ویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نقشه خروج قوای آمریکا از افغانستان که در بخش آن می نویسد. حالا که برای خروج قوای آمریکا از افغانستان زمان زیاد نمانده، مسئولین انتقال اردوی آمریکا نقشه های خروج تجهیزات و اساکن آمریکایی را از افغانستان ترتیب دادند. بنویسه نشریه در این نقشه راه های مختلف رسامی و نشانی شده است، از جمله راه ازبکستان، قزاقستان، روسیه، راه تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و قفقاز و همینطور راه های پاکستان و راه دبی اردن. نشریه با نشر جزئیات مواد و اشیایی که از تمام این راه ها بیرون خواهند شد می نویسد که طبعا راه های زمینی و بحری ارزانتر تمام می شود، اما هرچند راه دبی و اردن باید تا حدی از طریق هوا طی شود، ولی باز هم برنامه وسیع وجود دارد که یک مقدار زیاد وسایل از این راه انتقال داده خواهد شد. بنویسه این نشریه مهم این است که در طرح و تقسیم بندی انتقال وسایل از هر یک این راه ها باید دقت زیاد جلب شود تا اموالی که از کشورهای مختلف می گذرد با قوانین ترانزیتی موجود در این کشورها در تضاد واقع نشود.
و پیش از اینکه بر رویدادهای جهان بپردازیم، خبر تازه در رابطه با انفجار امروز در ولایت میدان وردک ای که در نتیجه انفجار امروز در شهر میدان شهر البته حدود 60 تن کشته شدند. سخنگوی والی میدان وردک شاهد الله شاهد با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که این انفجار ساعت 8:20 دقیقه در میدان شهر رخ داده و حدود 60 کشته و زخمی به جا گذاشته است. همچنان طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اند. جزئیات در این باره را کوشش میکنیم لحظه به لحظه دنبال بکنیم و شما را هم در جریان آن بگذاریم. با رادیو آزادی باشید. اکنون هم از رویدادهای جهان. پس از 8 روز درگیری و خشونت در غزه، اکنون حدود 2 شب و 1 روز می شود که وضعیت در غزه اندک آرام شده و مردم به زندگی عادی برگشتند. وضعیت بعد از آن آرام شد که یک توافقنامه آتش بس در غزه امضا شد و این آتش بس تا حال هم ادامه دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
زندگی مردم غزه پس از 8 روز حملات مرگبار به روز پنجشنبه وضعیت نسبتاً عادی را به خود گرفت. تعداد از دکانها باز بودند و مردم بدون حراس زیاد به کوچه و بازار می رفتند. وضعیت شهر غزه پس از توافق آتش بس که به روز چهارشنبه میان حماس و اسرائیل به اجرا گذاشته شد به حالت نسبتاً عادی خود بازگشت. مصر در این آتش بس میانجیگری کرد و به حملات 8 روزه میان هر دو جانب پایان داد. بانک هیچ مورد از خشونت در جریان روز و شب پنجشنبه گزارش نشد، اما اسرائیل گفته که برای دفاع از هر طبعی کشورش آمادگی دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه گفت آنها به اهدافی که تعیین کرده بودند دست یافتند.
אנחנו ערוכים לפעול במקרה שהשקט יופר.
اگر تخطی در آتش بس صورت می گیرد ما آمادگی داریم. اهداف را که ما در این عملیات تعیین کرده بودیم به دست آمده است. می دانیم بعض از اتباع ما انتظار داشتند تا اقدام سخت‌تر از این را اتخاذ کنیم. ما برای آن هم آمادگی داریم. ما انتخاب می کنیم که چه وقت علیه کی و چطور اقدام بکنیم، طوری که در این عملیات هم انجام دادیم. حالا ما این آتش بس را یک فرصت حساب می کنیم. بر اساس گزارش‌ها در جریان دوشنبه گذشته مردم در غزه از آتش بس استقبال کرده و به سرک‌ها و بازارها در جریان شب و روز به شادی پرداختند. شمار از باشنده‌های غزه به شمول اسماعیل آنیه صدر اعظم گروه حماس می‌گوید که این آتش بس در واقع یک پیروزی برای آنها به حساب می‌آید. آقای آنیه به روز پنجشنبه گفت دیگر کسی نباید به فکر اشغال غزه باشد. این مقاومت حساسات بازی را در مورد اشغال تغییر داد و محاسبه های نظامی و امنیتی آنها را مختل ساخت. من به مردم فلسطین در غزه، کرانه غربی و هر جا که باشند، برای تمام جهان عرب و اسلام میگویم که بعد از این پیروزی مفکوره اشغال غزه تمام شده و انشالله که این مفکوره باز نخواهد گشت. آتش بس میان گروه حماس و اسرائیل به میانجیگری مصر صورت گرفت. اما تلفات و خسارات این 8 روز جنگ خیلی زیاد بود. بیش از 160 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند که ده ها کودک هم در میانشان شامل بودند. در اسرائیل هم تلفات اتباع این کشور در نتیجه حملات فلسطینیان به 6 تن رسیده است. آخرین اسرائیلی که در این جنگ کشته شد یک عسکر بود که پس از زخمی شدن در نتیجه یک حمله راکتی حماس دیروز در شفاخانه جان داد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. شنیدید که پس از 8 روز خشونت سرانجام دیروز زندگی مردم در غزه آرامش نسبی پیدا کرد. در جریان این 8 روز غزه هدف حملات هوایی و راکتی اسرائیل قرار گرفت. در مقابل از غزه نیز جنگجویان حماس بالای اسرائیل راکت پرتاب می‌کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. و در رابطه به حمله که امروز در میدان شهر رخ داد، خبرهای تازه ای که در جریان این حمله حدود 60 تن کشته و زخمی شدند. هرچند در رابطه با این تلفات گزارش های اولیه خیلی زد و نقیصند. خبرنگار رادیو آزادی سحر لیوال از عبدالولی نورزی سخنگوی قماندانی امنیه میدان وردک پرسیده که تلفات به چه تعداد میرسه.
و امروز صبح ساعت 8:20 دقیقه یک موتر مملو از مواد انفجاریه که تا با نوعیتش معلوم نیستن، چون به خاطر که مواد انفجاریه دو زیاد بودن و مکمل موتر از بر رفته. به این موتر در قد بازار میدان شهر جوجه رفته، خانه های مسکونی نزدیک هستن، یک استادیوم ورزشی هست به نزدیکی همیجا همی موتر انفجار داده شده. تا اکنون معلوم نیستن که آیا به این کدام نفر انفجاری شده یا همی جای استاد بودن، چون خانه های مسکونی هم زیاد بودن و کوچه و پس کوچه.
در این حادثه چند تن کشته و زخمی شدن، آیا به افراد ملکی هم آسیب رسیده یا خیر؟
متاسفانه که در این حمله به تعداد 60 نفر از هموطنهای عزیز ما زخمی شدند و 2 نفرشان هم متاسفانه شهید شدند. به نیروهای امنیتی کدام آسیبی نرسیده.
بله، آیا ای در یک قسمت انجام شده که تجمع مردم در او محل بوده که مثلا تعداد زیاده از مردم در اینجا زخمی شدن، ای در کجا صورت گرفته؟
نه، اینجا تجمع مردم هم نبودن، چون نزدیک بازار است، نزدیک همشاری ولایت است و اینجا خطبا مردم که در آن می رفتن هم چرا و پارچه خورده یا خانه هایشان همی کلکنه و دروازه و ای چیزایشان میده شده و یه هم به اثر انفجار زخمی و شهید شدن.
بله، هدف این حمله چی بوده؟ گفته میشه که شماری از محبوسین نیز در این حمله کشته شدند. این گزارش ها تا چی حد قابل تایید است؟
نه، این را ما با گونه درست به شما گفته میتونم که مطلق هیچ کس از محبوسین کشته نشده و نه کدام از کدام یک از نیروهای امنیتی در این اسیر دیده باشه. تنها و تنها همی مردمای ملکی بودن که در خانه هایشان بودن یا زخمی شدن و همی 2 نفرشان شهید شدن.
گفته شده بود با عبدالولی نورزی سخنگوی قماندانی امنیه میدان وردک، وی در رابطه به انفجار امروز در میدان شهر سخن می گفت. مسئولیت این انفجار را ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به عهده گرفته است. و اکنون هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام و عرض ادب برای همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو آزادی و خاصتاً برای علاقمندان برنامه فکر نو. این بار در برنامه کنونی موضوع ما پیامد سیاسی و اجتماعی خرید و فروش رای در انتخابات است که رویش با مهمانان برنامه پویالای خلیل الله صافی، استاد پوهنتون پروان و از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا، استاد فرهاد شمال، استاد پوهنتون پروان و از جوانان تحصیل یافته که کاندید در انتخابات شورای ولایتی گذشته بودند، محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوقی در پروان و مسعود رسولی مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده هستند که در ابتدا ازشان خوش آمدید میگیم.
تشکر.
موضوع فرهنگ خرید و فروش رای، متاسفانه بعضیا به این باور هستند که در دور گذشته یک نوع فرهنگ رایج شده که شماری از کاندیدایی که پول زیاد دارن و به گونه برنامه‌ریزی کردن که دیگرها را به خاطر که پول برشان میپردازن رای به دست بیارن. این معیار و مثل شایستگی، مثل واجد شرایط بودن بیشتر مطرح نبوده، اما باورا در این حال به این است که قبل از دوره آخره به شکل نبود، در دوره اخیر این مسئله خرید فروش رای بیشتر وجود داشته. ما میخواییم ایره از این که جوانای افغانستان از این منظر چگونه به این مسئله فکر میکنن و پیامد سیاسی و اجتماعی در مجموع چی میتونه باشه. و در آغاز ما از آقای اسماعیل پرویز، آقای مسائل حقوقی، میخواییم که یک تعریف، یک در قسمت رای یک معلومات بدن که از دید جوانای با دانش مثل شما رای چی یک چیزی هست؟
تشکر میکنیم. ابتدا عرض سلام داریم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی که صدای ما را فعلا استماع میفرمایند. در قسمت تعریف رای، از این که جامعه ما جامعه دارای یک فرهنگ اسلامی است، باید از دید شرعی رای را ما تعریف بکنیم. یک نص شرعی در این مورد وجود داره که خداوند متعال مهربانی میکنه، میگه ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. در حقیقت در آیه شریف میبینیم که رای یک امانت الهی است که برای بندگانش داده شده و این حق را دارن که هر کس را انتخاب بکنن و این را به مثابه امانت الهی در نزد هر بنده خدا ما تعریف پیدا میتونیم.
بسیار خوب. پس استعمالش چقدر اهمیت داره برای جامعه اسلامی و در مجموع جامعه بشریت؟ استعمال رای چقدر اهمیت داره و اهمیتش در کجا هست؟
آنچه که ما در آیت قبلا گفتیم، استعمال رای امو که امانت گفتش و اهلش ذکر کرد، پس باید دهی بسیار توجه عمیقانه و مدبرانه صورت بگیره که تا به اهلش رای استعمال شوه. اگر رای در اهل استعمال نشه، شما میدانید که پیامدهای ناگوار سیاسی و اجتماعی خود را در قبال داره.
خب در اینجا وقتی که نکته مورد بحث ما در برنامه کنونی فکر نو ایست که موضوع یا فرهنگ خرید فروش رای را با توجه به تعریف و فرمایشاتی که شما داشتین چیگونه میبینین؟
موضوع خرید فروش رای که قبلا گفتمان هایی در این مورد وجود داره،
یعنی چقدر در ضدیت با تعریفش با معنای واقعی رای قرار داره؟
کاملا در ضدیت قرار داره خرید فروش رای، چون رای ابراز نظر آزادی است که برای هر شخص داده میشه و ارگاه مورد معامله پولی قرار گرفت، در حقیقت یکی از وجایب وجدان خود را این آدم زیر پامال کرده که مسئولیت های از دید شرعی و هم از دید حقوقی داره در جامعه ما.
سپاسگزار هستیم. و بعد از این میخوایم موضوع را بگونیم مستندتر با جناب آقای استاد پوهیالی، استاد فرهاد شمال، از جوانان تحصیل کرده و کاندید در دور گذشته شورای ولایتی را. تجارب و خاطرات ممکن است از او دوران داشته باشند که اینا نتانستن برنده شوند و دلیلش هم شاید همی بوده به قول بعضی ها که خرید فروش رای عمومیار و شایستگی را زیاد صدمه زده بود. چطور موفق نشدن و آیا موضوع خرید فروش رای که دیگرایی که زیاد پول داشتن و از او کار گرفتن برای موفق شدنشان ولی شایسته ها به جای ماندن را میخواییم با ما شریک بسازن اگر دیدن؟
بسیار تشکر. به نام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام مهمانان عزیز در برنامه و شنونده های فکر نو در رادیو آزادی. بسیار سوال بجا. البته خاطره های تلخ و شیرین ما از سال 88 که پروسه انتخابات جریان داشت داشتم از او خاطره ها که ما کوتاه میخوایم مویی را بگویم که البته خاطره شیرین ما این بوده که ما بانوان یک جوان متفکر و در پروسه سیاسی سهیم شدم و یکی از آرزوهای بزرگم بود. خاطره شیرین است و خاطره تلخشی بود که البته متاسفانه جامعه ما به هو حد نرسیدن که افراد نخبه و شایسته را، من نمیخوایم که البته توصیف از خود داشته باشم بگویم من شایسته بودم، البته حداقل امی که بانوان یک کسی که تحصیل عالی داشتم، یعنی برتریت ما در دانش ما بوده، متاسفانه این خاطره بد بوده که مردم رفتن به طرف کسایی که پول البته پول میار قرار میدادن و حاکمان محلی بودن و زور تهدید کار میگرفتن. متاسفانه مردم بیچاره ما رای خود را بر اونا ریختن. این خاطرای بد ما بود، ولی ما افکارم این بوده که اگر ما برندم نشم از هان جامعه را روشن بسازیم و ما مبارزه بکنیم که بتونیم بفهمانیم مردم که رای دهی و رای دادن یک پروسه آزاد و دموکراتیک است و مردم نباید به خاطر زور و تعدید و در مقابل پول خود را و رای خود را بفروشند.
به نظر شما عامل به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای، یعنی کسی که پول داره مطمئن است که بیشتر برش زمینه برای برنده شدن مساعد است و کسایی که باید رای بدن به فکر ازی هستن باید پول در بیارن برای رای دادن، این فرهنگ به نظر شما چگونه به وجود آمد؟ عامل اصلیش چی است به نظر شما؟
خوب است که یک موضوع رو من پیش از سوال شما اشاره بکنم، اونی که ما شاهد هستیم دهه گذشته، البته در افغانستان دهه بوده که یک فضای باز خوب باز شد برای اینکه پروسه دموکراسی و یکی از اجزایش که مسئله انتخابات است تحقق پیدا بکنه در افغانستان. ولی ما در فرهنگ پول دهی و در فرهنگ غلطی که از هان جامعه را خراب ساختن مقصر اصلی حکومت مرکزی افغانستان میدانم.
ولی در اینجا به نظر شما حکومت چی مشخصا بگویم چی تقصیر داره، در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از بدنه حکومت جدا است و از جانبی هم مردم وقتی که به خاطر ازی که از یک فلان کاندید پول در بیارن رفتن برش رای دادن، در اینجا به نظر شما حکومت کجای تقصیر داره؟
حکومت تقصیرش در این است که ما نو در محک آزمایش قرار داده بودیم پروسه انتخابات، مسئله خرید فروش رای خود حکومت مرکزی دامن زده.
متاسفانه خب، اگر مردم خود در بدل پول، ولو اگر دولت مردا باشن، از کسایی که به دولت تکیه دارن حکومت دارا باشن، وقتی مردم به مقامات حکومتی که کاندید باشن رای بدن، در اینجا فکر میکنین کسایی که رای میدن و خرید فروش رای میکنن هیچ تقصیر ندارن؟
دقیقاً مردم در این قسمتی که برشان پول داده میشه اگر پول میگیرن تقصیر دارن، اما منظوری از همین فرهنگ که رایج میسازه پول دادن را یکی از همین شخص کاندید است که رئیس جمهور باشه، که وکیل پارلمان باشه، که افراد شورای ولایتی باشه، اینا باید در پروسه کمپانیای خودشان ترویج یا فرهنگ پول دادن ترویج نکنن. متاسفانه که یگانه دلیلی که تانسته امی فروش خرید رای در مردم بکنه این وکلا بودن و این رئیس جمهور بود که توسط تیم کاری خودش این فرهنگ پیاده کرد.
و حالا میپرسیم از جناب استاد خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته کاپیسا، به نظر شما موضوع به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای بیشتر چقدر جوانا را ذهنشانه مشغول داشت؟ چقدر جوانا با این به اصطلاح فرهنگ هم نوا بودن، متاثر از این فرهنگ بودن، به دلیل ازی که جوانایی که زیاد سنشان خام است اونا تحلیل تکمیل ندارن که از نظر سیاسی اجتماعی چقدر ناگوار است. اونا فکر میکنن که در بدل رای دادن پول بگیریم. ما بیاد داریم در دوره انتخابات که مثلا در کورسا در نهادهای آموزشی کاندیدا میرفتن وعده میکردن ما برای شما تقریبا میکنیم، نهادتان کمک میکنیم، شما با ما رای بدین. این فرهنگ شما با چشمایتان دیدین؟ اگر دیدین بر قشر جوان چقدر تاثیر منفی میگذارد سر روحیشون، ذهنیتشون به عنوان خرید فروش رای؟
سلام عرض ادب خدمت شما و حاضرین مجلس امروزی و همچنان خدمت شنونده رادیو آزادی، مخصوصا برنامه فکر نو. این فرهنگ اولنی که جوانای ما از امر الهی مثل که جناب قاضی صاحب پیشتر اشاره کردن رای یک امانت الهی است که اینا اولتر از ارزش های اسلامی صرف نظر میکنن و میرن به طرف پول، میرن به طرف مادیات و از معنویت اینا کنار میرن که در کل نتایج و عواقب و پیامت های بسیار خطرناک و مدهش در آینده دارن که جوانا را فقط مصروف دیان دیدگاه های عالی جوانان را، تا نه تنها جوانانی که تحلیل به اصطلاح کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوبی دارن، اونا را با پول خریدن. برنامه های ناسالم، برنامه ها پروگرام های ناسالم را برای جوانان عرضه کردن، نه تنها برای جوانان بلکه برای کل ملت و جامعه عرضه کردن و در مقابل پول اینا تانستن به اهداف که تعیین کردن نائل بین، که اینا از جمله مسائل بسیار مدهش و شنی است که نتایج بسیار خطرناکی دارن برای قشر جوان، که واقعا قشر جوان یعنی جوانان قشر پرتحرک و بالندی است که در ایجاد هر تغییر و در ایجاد هر تحول میتونه نقش بسیار سازنده داشته باشه.
خب یعنی از صحبتای شما برمیاد که برنامه انتخاباتی و پروسه انتخاباتی یک در واقع یک پروسه سیاسی است. زمانی که مسائل پول خرید فروش اینا مطرح باشه، مو درون مایه و جوهره اصلی پروسه را صدمه میزنه و جوانان را فکر میکنین که دای بیشتر نقش داشتن در مسائل خرید فروش. شما گفتین دیدین چیزی؟
کاملا آقای هنوش، ببینین در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن و این مردم ها تانستن که جوانان را به اصطلاح بگیم که تبانی بکنن، یک معامله کردن که جوانان را به مسیر نادرست سوق داده.
بسیار تشکر از شما. و از خانم مسعوده رسولی میپرسیم که از صحبت های استاد خلیل صافی برمی که جوانان بیشتر متاثر میشن از این فرهنگ خرید فروش رای در انتخابات که ذهنشان در جهت منفی سوق میتینید، تاثیرات سو بالای ذهنیت جوانان میگذاره، در قشر زنها را و دخترها را چی دیدین شما؟ چگونه ارزیابی میکنین در انتخابات؟ چقدر خرید فروش رای در انتخابات های گذشته در میان زنها و دخترها شما میدیدین؟
شکر از سوال شما. در نخست عرض سلام دارم خدمت شما و تمام مهمانان برنامه رادیو آزادی و مخصوصا برنامه فکر نو. واقعا یک اثرات بسیار ناگوار و بسیار مدهش بالای قشر جوان گذاشت. جوان ها با این تفکر عالی که دارن، با این آمادگی خاص که می داشته باشن، ذهنشان آماده می باشن، کنا چقدر باید به فرهنگ قوی و به یک فرهنگ عالی سوق داده شدن، کنا باز بتانن از توانایی خود استفاده کردن و امو جامعه را به انکشاف برسانن. اما در افغانستان چنین چیزای آنقدر صدمه می زنه به ذهن جوانان که واقعا ای یک پدیده خطرناک است برشان.
اگر از شما بپرسیم که فرهنگش عامل از دید شما، عاملی که فرهنگ آرام آرام شکل داد در دور اول بعد از تحول، بعد از سقوط رژیم طالبان، زمانی که مسائل روند انتخابات در افغانستان آمد پیاده شد، اینقدر زیاد شکایت از خرید فروش رای وجود نداشت. در دورهای اخیر زیاد شکایت از به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای دیده میشه. عاملش شما از دید شما چی است؟ چرا این بار بیشتر این فرهنگ شکل گرفته؟
به نظر ما و به دیدگاه ما، وقتی که کاندیدا میخواین که خود کاندید کنن، اکثرا نمیگم در مجموع، یک تعدادشان میخواین که به هر شکلیش اهداف خود پیگیری کنن و به اهداف خود برسن، چه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر شکل که باشه. و اینو میتودایی را که انتخاب میکنن که چگونه به اهداف خود برسن، بعضیا با می نظر با می افکار البته رسیدن که اگر شایستگی و لیاقت مطرح باشه، پس شاید نتونیم بیاین چی از کدام راه ها بتانیم ما به او اهداف خود برسیم، از لحاظ اقتصادی که توزیع پول، توزیع مواد و خرید فروش رای ها و اکثرا تقلب ها صورت گرفت که ما شاهدش هستیم. این هم یک میتود خوب خواهد بود که ما موفقانه خواهد بتانیم رای زیاد جمع کنیم و را بیافیم به وطالت.
و نتیجه کشیدن تأثیرش خودم داشت. خب سوال دیگه من که از شما گفت پرسیدیم که تأثیر این فرهنگ ناگوار که شما از قبل شما ناگوار دانسته میشه در میان زنان دخترها یا بالای روحیه و ذهنیت زنان و دخترها چه تأثیر داشت؟
اصلا من خودم این تجربه را که دارم از لازدی که وظیفه ما بود، آگاهی ما و ما با مصاحات می رفتم، با خانم ها می شیشتم و با اونا صحبت می کردم، از میان از او ما چیز برداشت کردم که اصلا اونا نمی فهمیدن رای چی است و برای کی بتن، چه قسم اشخاص انتخاب کنن و سری بودن و مستقل بودن و آزاد بودن از چی معنای داره، چی مفهوم داره، به خاطر چی که کی سطح سواد پایین است در افغانستان در بین خانما و مشکلات اجتماعیشان به نهایت زیاد است که زمینه آگاهی هم اگر از طرف حکومت تلاش های از طرف نهادهای جامعه مدنی و هر کسی که حمایت حقوق زن هم میکنه تلاش هم شوه، آنقدر شرایط باز هم مساعد نیست برشان که برای فرد فرد از اونا رساننده شوه که رای حق هر مسلمان است و امانت الهی است و برای هر کس این حق داده شده که خودش میتونه تصمیم بگیره در راستا. اونا فکر میکردن که از نظر از اونا هر چیزی را که مردها و وکلای هم گذر ملک های قریق کردن به نظرشان صحیح است، شاید هم که در بدل توزیع مواد باشه یا خرید فروش باشه یا حاکمیت مردم.
بسیار تشکر. بله، شنوندگان عزیز و گران قطر رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما است این بار در برنامه پیامد سیاسی و اجتماعی خرید فروش رای در انتخابات. مهمانان ما پوهیالای خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا. پوهیالای استاد فرهاد شمال، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته که در انتخابات شورای ولایتی گذشته کاندید بودند. محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوقی در ولایت پروان. و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان ولایت پروان و از جوانان تحصیل کرده. و برمیگردیم به محمد اسماعیل پرویز، پرسش به این گونه مطرح کنیم که از صحبت‌های دوستان برمی‌آید که یک عامل میتونه گفت که در قسمت به وجود آمدن فرهنگ خرید فروش رای عدم آگاهی کامل است. شما آگاهی را در مورد انتخابات، اهمیت انتخابات و در مجموع معنای واقعی انتخابات، آگاهی را در کدام سطح می‌بینید؟ بسیار کوتاه.
درست است، ما وقتی که از فرهنگ آگاهی دهی صحبت می‌کنیم واقعاً که خالی از ارزش نیست. اگر در فرهنگ آگاهی دهی قسمی که شما خود موضوع بحث پیامدهای اجتماعی و سیاسی خرید فروش رای ذکر کردین، اگر در این دو بود بحث شود از طریق آگاهی عامه که پیامد اجتماعیش باعث کندی استعدادها در یک کشور یا در یک محوطه جغرافیایی میشد، تاثیر ناگوار فروش رای و خود کمیسیون مستقل انتخابات یا خود رای دهی را زیر سوال قرار میده. ولی از نظر سیاسی اگر فکر کنیم، اگر به همین منوال ادامه داشته باشه که رای به اساس فروش، به اساس خریدن بدست بیا، پس باید تیر پذیر مطابق قاعده تجارتی کسی که خرید باید بفروشد، که اگر کسی خرید باید بفروشد. ما میبینیم که وظایف شورای ملی را در تصویب بودجه، انتخاب وزرا، اگر کسی که خریده بود باز اوجه باید پس بفروشه، یعنی بخره، در مقابل سرمایه‌دارا را در مقابل پول باید انتخاب کرد.
یعنی تا به جایی که پروسه سیاسی باشه بود تجارتی را بخواد.
بله، همین پیامد ناگوارش همی از در بود سیاسی. اون سرمایه‌دارا به اساس پول وقتی که انتخاب شد تا آخرین نقطه که در ولایات ای اداره دوم و سیوم قرار نمیگره، تا آخرین بوده به اساس تجارت انتخاب شد. تجارت خب، تجارت است دیگه، خدمتی در کار نیست.
خب، این تاثیرات سو و ناگوار را در بعد سیاسی شما مطرح کردین که به این ترتیب است فروش رای میره تا سرعتش به پارلمان و اگر در شورای ولایتی است به این ترتیب. در بعد اجتماعی از یک راه گذر کم سیاسی بوده میتونه. بعضیا به باور هستن که کسایی که در یک قریه رفتن، کاندیدای یک تعداد که پول داشتن، گفتن که معامله کردن به اصطلاح که مسجدتان جور میکنم، یا به اصطلاح به یک ترتیب ما برای شما آنن پول پرداختن به قریه و رای کشیدن بر خودشان، بعدن رابطه شون به کلی با این قریه قطع کردن و به نظر شما باز بعدن این قریه مردمش با مشکلات روبرو میشن، وقتی مراجعه میکردن با وکیلایی که از دهی قبال مسئولیت داشتن، اونا خیلی باید با بی‌اعتنایی برخورد میکردن که معاملهشان در همونجا برای خرید و فروش رای تمام شده بود. تاثیرات سوی اجتماعیش ارزیابیتون این یک نمونه بود که بعضیا به این باور هستن. باور شما چگونه است؟
بدون شک قبلا که وقتی ما فروش رای مطرح کردیم و ایره گفتیم یک رابطه بین خریدار و مشتری یک قاعده تجارتی هست، پس ایره باید بپذیریم وقتی خرید فروش صورت گرفت این رابطه بین مشتری و خریدار قطع میشه، قطع میشه، این خود نمیشه که باز او به او مراجعه بکنه. که پیامدهای اجتماعیش را که باز هم شما تاکید میکنیم، اولا گفتم که باعث کندی استعدادها میشه، در قشر جوان خصوصا اثر میگذاره، چون اینطور یک قاعده به وجود میاد. اگر عام فهم بگوییم کسی که پول داره باید در جایی برسه، نه ای که استعداد داره. این قاعده باز در اجتماع تصویر پیدا میکنه که باعث کندی میشه در روند.
سپاسگزار هستیم، تشکر. و بازم از جناب استاد پویالای فراد شمال که از جوانایی بودن که کاندید بودن در دور گذشته انتخابات شورای ولایتی، جناب استاد در اون زمان چقدر از جوانای مثل شما که از نظر شایستگی همونطوره که معنای رای دهی ایجاب میکنه سهم داشتن و چقدر از اینا مثل شما ناکام ماندن، کسایی برنده شدن که بیشتر پول داشتن و از پول استفاده کردن.
در حدود 120 نفر در ولایت پروان در شورای ولایتی ما حضور یافته بودیم به عنوان کاندیدا و در جمع از این کاندیدا دیده میشد بیشتر و همگی شاهد بودن که قشر جوان تلاش کرده که خود کاندید بته و در حدود 120 نفر شاید حدوداً 20 نفر از این یا بیشتر از 20 نفر از جوانای نخبه بودن البته که شایسته کاندیدا را و کاندید شدن داشتن در بین.
شما در اون زمان چه ویژگی داشتین، چه طرحهای برای خدمت کردن به مردم داشتین که از نظر شایستگی که گفتین چون پول نداشتین یا اگر داشتین استعمال نکردین، پول نخواستین که از طریق پرداخت پول رای بگیرین، شما ناکام شدین؟ چی برتری داشتین در برنامه‌هایتون تا اگر بالفرض شما موفق می شدن امروز برای مردمتان چی می کردین؟
بسیار سوال خوب است. از اونجایی که پروسه انتخابات یک پروسه دموکراتیک است و ریشه قدیمی از این برمیگرده به یونان باستان و این در عهد البته پریکلس در قرن 4 قبل از میلاد اونجا نظر به هرج و مرج و بی‌بندی‌باری که در سطح نظام بوده به وجود آمد و در عصر افلاطون ارسطو سقراط این به کرسی نشست و پروسه دموکراتیک و انتخاب شدن انتخاب کردن ما به اساس افکار فلسفی و به اساس اندیشه‌های سیاسی که در آثار گذشته در یونان باستان بوده و این همطور دوام پیدا میکنه به اساس اونمو شایسته سالاری و مردم سالاری و اندیشه‌های سالم و سوق و سو دادن مردم به جهت تحقق دموکراسی که یکی از شاخه های دموکراسی انتخاب کردن انتخاب شدن است ما خودش دانستیم. البته این پروسه دموکراتیک است، نه پروسه کسایی که در این پروسه بیان سهم بگیرند که اونا از لحاظ گذشته تاریخیشان و از لحاظ بک‌گراندشان که دستشان به خون مردم آلوده باشه و سابقه خراب داشته باشند، اونا بر از این افراد این پروسه باز نشده و برای کسایی باز شده که اونا به هیچ جریان سیاسی گذشته خراب
بستگی نداشته باشند. از نظر شما حالا مردم تاوان کرده در این وضعیت یا شمایی که پول ندادین برنده نشدین و کسایی که پول دادن کسایی را انتخاب کردن به حیث نمایندهشان یا وکیل که به قول شما یا دستشان به خون مردم آغشته است و یا امثال ازیره که البته یه حرفای شماست؟
بله.
اونا بیشتر مردم تاوان کردن، کسایی که فروختن رأی خود، یا شما بیشتر تاوان کردین؟
بیشتر فکر میکنم تاوان مردم کرده باشن که اونا نفهمیدن که ما به $100 5 سال وکالت یا انضمام امور خود و سرنوشت آینده 5 سالی خود به $100 میفروشیم به دست یک قاچاقبر و به دست یک ایروین فروش و او در 5 سال آینده ای در تمام امورات شخصی خانوادگی ما فقط بزنس میکنه و تیکه‌داری میکنه. این تاوان مردم کردن، تاوان کسی نکرده که او دارای یک اندیشه سالمه که برای رفاه آسایش جامعه و ملت سازنده بوده باشه.
سپاسگزارم. برای اینکه لحظات بیش ما شاید به برنامه نداریم، فقط میخوایم که نظرات دوستان بعد از این فقط بگونه که چگونه ما میتونیم که بعد از این به این فکر کنیم که این فرهنگ در مقابل این فرهنگی که از نظر شما ناگوار دانسته میشه مبارزه صورت بگیره، چون انتخابات دیگه پیش روی است و جوانای ما از این آسیب پذیری هایی که ذهنشان صدمه میزنه بدور بانند. از استاد صافی میپرسیم که چی باید شود، راهکار به نظر شما چی میه که جوانا همون که گفتن دوستای اشاره کردن که عدم آگاهی عمده ترین عامل از این مساله، هم جوان آگاهی پیدا کنن هم دیگه اعضای جامعه تا این مشکل در آینده کم ببینیم.
سپاس آقای هنوش. شما چی که جناب قاضی صاحب پیشتر گفت، من میخوام یکی عامل فرهنگ خرید و فروش رو بگم. یکی از محوری ترین بحث در نظام های دموکراتیک اعتماد مردم به وکلا و دولت هست، حکومتشان است، که این فرهنگ خرید و فروش را ایره تقلیل میته و بالاخره اعتماد مردم به هیچ وکیلشان امروزه ندارن و معاملاتشان در کل خلاص شد. اما ای که به خاطر ازی ما چی طرح داریم که در آینده عملی بکنیم، به خاطر ازی که جوانا دیگه فریب نخورن و دیگه در معرض این خطر قرار نبگیرن، و فکر میکنم که بالای افکار اما ما کار بکنیم، افکار عامره برنامه هایی داشته باشیم به خاطر آگاهی دهی، فرهنگ رای دادن و همچنان از ارزش اسلامی که ما داریم، چیزی که خداوند جل جلاله فرموده که یک امانت است از لحاظ مسند الهی، یک امانت الهی است و ما ای رو بتونیم به اهلش بسپاریم بدون در نظر داشته مسائل تشریفاتی، بدون مسائل مادیات و امکانات دیگه که
سپاس هستن. سپاس. عین سوال از دوستای دیگه مسعود جان رسولی از جوانان تحصیل یافته در ولایت پروان که به نظر شما رای حل چی معلوم میشه که در آینده که انتخابات های دیگه که پیش روی است از شورای ولایتی و از ریاست جمهوری در قدم اول چگونه تا او زمانی که بیش از یک سال وقت داریم چی کارهایی باید صورت بگیره تا از این آسیب پذیری ها همونطور گفتیم جوانان بیشتر و دیگه اعضای جامعه در امان باشن.
نظر ما هم در این رابطه همین است که باید از هان آما روشن شوند، اما چه قسم؟ ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، فعالین جوانان، هر کسی که از ادبای افغانستان یک پلان خوب داشته باشند، اجتماعی البته در بین مردم که اونا را از هانشان روشن بسازند، ارزش های رای و انتخابات برشان بیان کنند و پیام های سوی که در قبال داشت برشان واضح بسازند تا اونا بفهمند که رای چی ارزش داره در قسمت انتخاب نبودن وکلای پارلمانی یا شورای ولایتی.
بسیار تشکر. آقای پرویز از دوستای برمی از صحبتایشان کنا به شرط تاکید دارن که یک رای حل عمدتاً میتونه که رشد برنامه های آگاهی دهی باشه تا ذهنیت جامعه تغییر کنه، برای ازی که بگوین رای دادن یک پروسه سیاسی از زمان که شما تجارتی میسازین بیشتر بستر جامعه صدمه میبینه، بیشتر شایسته ها بدور میمانن و کسایی که شایستگیش ندارن و معامله تجارتی میکنن و در واقع صاحب امکانات بر خدمتگذاری بر مردم نیستن، آسیب هایش برشان رسانده شده بر مردم. به نظر شما ای آگاهی دهی زمینه‌اش چقدر مساعد است؟ در حال حاضر در حال که افغانستان دارای مناطق از نظر جغرافیایی در مناطق دورده است و کوهستانی مردم زندگی میکنه، چقدر امکانات رسانه‌ای وجود داره و چقدر از نظر آگاهی دهی، در حالی که مسئله آگاهی دهی مسئله نیست که یا کاری نیست که زود از اون نتیجه بگیره آدم، در حالی که ما بیش از یک سال دیگه وقت نداریم برای ازی که انتخابات به صورت نزدیک میشه، این شرایط برای آگاهی دهی آیا مساعد است افغانستان در دمی بخش خاصتا؟
ما میخوایم در دو نقطه تحلیل داشته باشیم در این موضوع. موضوع اول در قسمت آگاهی دهی که قسمی شما گفته در قسمت اساسات جغرافیایی وطن ما مساعد نیست دادن آگاهی ها. در این قسمت هایی که آگاهی مساعد است آگاهی داده شد، بدون شک ارزش آگاهی باید به آگاهی دادن ارزش قائل شد. چرا انسان ها وقتی به صلاح و فساد اعمال خود میفهمند تا که بفهمند که چه صالح است چه فاسد است. از نقطه نظر دوم از لحاظ حقوق اگر بحث بکنیم، قانون اساسی افغانستان در فصل حقوق و وجایب ادبا حق رای دادن و انتخاب کردن را برای تمام ادبای افغانستان که در نقطه جغرافیایی افغانستان زیست میکنند میدهد. ولی یک گپ دیگه هم در نظر گرفته شود که کسانی که میخوان انتخاب شوند، انتخاب باشند، تا حدی از حقوق خود استفاده بکنند که قانون برشان اجازه داده. اگر ما بگوییم که افراد جامعه رای را نبفروشند، باید ایران بگوییم کسایی که رای میگیرند رای را نخرند، مثلی که در قایلی رشوت دارین.
ولی حتی دوستاد اینجا بخصوص دوستاد شمال نظرش ایست که عامل اصلی ای به وجود آمدن این فرهنگ کسایی هستن که پول دارن، با پول میرن کاندید میکنن، بیشتر متکی هستن و مردم با پول میخرن، بیشتر عاملی هستن. باور شما چی هست؟
بله، ما ایرا اگر یک حق بدانیم کسانی که پول دارن، ولی اگر از نقطه نظر حق ایر استعمال بکنه،
استعمال پول باید مشروع، قانونی و مطابق با خواست جامعه باشه.
اگر حق بدانیم پول داشتنشان حق است، ولی قوانین قاعده شرعی اعمال حق را در حدودش مطرح میکنه، یعنی تا به مو اندازه میتونه که از این پول خود استفاده کنه در حدود حقش، این حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
سپاسگزار هستیم. بله شنوندگان عزیز، استاد شمال اشاره میکنه کوتاه. استاد بخت برنامه تمام.
ما هم عرفای خود به سه نقطه که البته عنوان بحث ما و شما فروش رای و پیامده های ناگوارش بوده در انتخابات آینده، در سه نقطه ما میخوایم اشاره بکنم که جنبندی بحث را. البته ای که دوستا در قسمت امو عامل اساسی فروش رای و یا مسئولیت پذیری که بالای مردم است اونا جنبندی داشتن ما صحبت نمیکنم، فقط دو موضوع را میخوایم اشاره بکنم. استعمال رای ما حتمی میدانم در پروسه انتخابات که هر فرد با باید حتما در پروسه انتخابات سهیم شوند و رای خود استعمال بکنن، و اگر کارت ندارن کارت بگیرن. و از این که یک تعداد برادرها و دوستا، خانواده و فامیلا هستند که میگن ما در انتخابات حتی سهم نمیگیریم به خاطر که از
اینا حالا که مسئله خرید فروش فرنگش جدی شده و خوبا به خاطر برس آوردن پول باید بیشتر کار
مشکل اساسی است. یک تعداد که خودش را ارزش معنوی خود و ارزش رای خود نمیفهمه، او خب به این عقیده است و منتظر است که چه وقت انتخابات شد. ولی یک قشری از جامعه را ما متوجه باشیم که به اساس نمی نابسامانی هایی که فرهنگ فروش رای شده، یک تعداد مردم فهمیده که آینده انتخابات یعنی فروختن است، حتی در انتخابات سهم نمیگیرد.
ما می خواهیم یک عامل از نظر بسیاری فقر است. شما باید این واقعیت تلخ هم اگه مد نظر بگیره که فقر بیش از حد افغانستان هم میتونه نقشش بسیار جدی باشه که خرید فروش رای تقویت کرده فرهنگی خرید فروش رای.
درست است فقر است، ولی به خاطر از اینکه سرنوشت ما را ما به دست یک کسی بدیم که زندگی آینده ما را و اولاد ما را تباه کنه، نباید. اگر ما مردنی باشیم برای 5 سال بعد امروز بهتر است که بمریم نه پول کسی را بعد بگیریم.
سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز و گران قطر رادیو آزادی و خاصتاً علاقمندان برنامه فکر نو، موضوع ما در برنامه حاضر بود پیامد سیاسی و اجتماعی خرید فروش رای در انتخابات. مهمانان ما پوهیالای خلیل الله صافی، استاد پانتون پروان از جوانان تحصیل یافته در ولایت کاپیسا، پوهیالای استاد فرهاد شمال، استاد پانتون پروان و از جوانان تحصیل یافته و کاندید در انتخابات شورای ولایتی گذشته بودند. محمد اسماعیل پرویز، آگاه مسائل حقوق در ولایت پروان، و مسعود رسولی، مدیر آگاهی عامه ریاست امور زنان و از جوانان تحصیل کرده در ولایت پروان بودند که از هر یکشان به خاطر حضورشان در برنامه سپاسگزار هستیم و قدردانی میکنیم. تا بعد، خدا نگهدار.
فکر نو با جوانان.